خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه‌های آغازین چهارشنبه ششمین روز اردیبهشت ماه 1396 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعته تدارک دیدند، همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو با ما شما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بذاره. خانم روانشاد
سلام. شنوندگان گرامی، وزارت امور خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه در پایان نشست وین درباره برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام اعلام کرد امضا کنندگان این توافق هسته‌ای به تعهدات خود پایبندند. بر پای این بیانیه کمیسیون مشترک در فضای سازنده درباره برجام و اجرای آن رایزنی کردند و همه طرفین تعهد کردند تا در راستای اجرای موارد این توافق بکوشند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، در این بیانیه بر دسترسی ایران به تجارت جهانی و همکاری‌های اقتصادی در امور مالی تاکید شده و بر آمادگی طرفین جهت اقدامات بیشتر در برداشتن موانع موجود برای پیوستن ایران به اقتصاد جهانی تصریح شده است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در تیر ماه سال 94 به توافقی دست یافتند که موجب تعطیلی چند بخش از فعالیت هسته‌ای ایران شد و در مقابل بسیاری از تحریم‌های بین المللی علیه ایران نیز لغو شدند. شورای اروپا دولت ترکیه را به دلیل آنچه که سرکوب ناراضیان این کشور از زمان کودتای نافرجام پارسال و نقض حقوق بشر خوانده، در فهرست تحت نظر خود گذاشت و به آنکارا اخطار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه روز سه‌شنبه به این تصمیم واکنش نشان داد و آن را نشانه اسلام حراسی خواند و به توصیف این بیانیه یک رسوایی این ارگان دانست که ادعا می کند مهد دموکراسی است. شورای اروپا متشکل از 47 کشور با جمعیتی بالغ بر 820 میلیون نفر نهادی جدا از اتحادیه اروپا است. به دنبال اخطار این شورا از ارزش لیر ترکیه اندکی کاسته شد. قطعنامه شورای اروپا با 113 رأی موافق در برابر 45 رأی مخالف به تصویب رسید. شورای اروپا از ترکیه خواسته است تا فوراً وضعیت اضطراری در این کشور را لغو و قانونگذاران و روزنامه‌نگاران را آزاد کند. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید اهدا کنندگان بین المللی در کنفرانس کمک به یمن که در شهر ژنو برگزار شد متعهد شدند مبلغ 1,100,000,000 دلار به این کشور پرداخت کنند. آنتونیو گوترش در پایان این کنفرانس یک روزه ضمن تمجید از دستاوردهای آن گفت که توانسته است نیمی از مبلغ 2,000,000,000 دلاری را که سازمان ملل متحد برای یمن در نظر گرفته بود جمع‌آوری کند. او هنگام آغاز کنفرانس از اینکه تا آن زمان فقط 15% از مبلغ درخواستی این نهاد جمع‌آوری شده بود اظهار تأسف کرده بود. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اثر جنگ یمن که وارد سومین سال خود شده، تا کنون بیش از 10,000 غیر نظامی کشته شده و فقیرترین کشور عربی در مرز قحطی قرار گرفته است. آنتونیو گوترش روز سه‌شنبه گفت حدود 17 میلیون نفر در یمن در مرز قحطی قرار دارند و اگر چنین فاجعه ای اتفاق بیفتد بزرگترین بحران گرسنگی در سطح جهان خواهد بود. وکیل باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر آمریکایی ایرانی که در ایران زندانی هستند، از دونالد ترامپ خواستند به مقام‌های آمریکایی بگوید که در مذاکرات برجام به ایران فشار بیاورند. باقر نمازی 80 ساله و سیامک نمازی 46 ساله مهر ماه پارسال به اتهام جاسوسی و تماس با آمریکا از سوی دادگاه انقلاب به 10 سال زندان محکوم شدند. جارد گنسر وکیل خانواده نمازی گفت همراه با بابک نمازی، برادر سیامک و فرزند باقر، به ژنو محل برگزاری مذاکرات سفر کرده تا هیئت نمایندگی آمریکا را تشویق کند که در این مذاکرات بر مسئله آزادی این دو نفر تاکید کنند و افزود در مورد سلامت این دو زندانی نگران است.
سپاسگزارم الهه روانشاد و سپاس از شما که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نامزدهای این انتخابات بر سر بالا بردن رقم یارانه‌های نقدی پرداختی به افراد با هم رقابت می‌کنن و هر کدام رقمی بالاتر پیشنهاد می‌کنن. اما آیا پرداخت یارانه کار درستی است و بالا بردن رقم یارانه‌ها امکان پذیر است؟
واقعیت اینست که پرداخت یارانه غیر مستقیم کار بی‌ربطیه. واقعیت اینست که پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه کار بی‌ربطیه. واقعیت اینست که باید فقط به افراد بسیار کم درآمد پرداخت بشه. در همه جای دنیا اینطوریه.
ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هفتمین نشست کمیسیون برجام را روز سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش آغاز کردند. این نشست پس از آن برگزار می‌شود که آمریکا هفته گذشته تأیید کرد که ایران به تعهدات خود در قبال کشورهای 5 به علاوه 1 وفادار بوده است. آیا احتمال تغییر رویه آمریکا در ارتباط با موضوع برجام وجود دارد؟
واقعیت اینه که تاکولجه کنونی برجام رو به طور جدی تحت سوال نبردن. من تردید دارم واقعا به این آسونی ها به همش بزنم.
مسئولان میگویند ایران در زمینه فرسایش و نابودی خاک یکی از رتبه های نخست جهان را دارد.
در ایران ما در دشت‌های نزدیک به کوهستان شاهد فرسایش آبی است و در مناطق کویر و بیابانی هم فرسایش بادی داریم. فرسایش خاک توی جنگل‌های شمال کشورمون 10 برابر استاندارد جهانیه.
بله، همه اینها و گزارش‌های بیشتر و خبرهای ورزشی رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. در حالی که تنها 23 روز تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، نامزدهای ریاست جمهوری به شهرستان‌ها سفر می‌کنند و در این سفرها از برنامه‌های خود در صورت نشستن بر کرسی ریاست جمهوری سخن می‌گویند. احسان مهرابی خبرنگار سیاسی اینجا در استودیو همراه ماست. احسان، برای ما لطفاً بگو که نامزدهای ریاست جمهوری در روز گذشته سه‌شنبه در جریان سفرهای خودشون چه بحثایی رو مطرح کردند؟
آقای رئیسی سفری رو به یزد داشتن و به جز مباحثی که ایشون مطرح کردن، حضور سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که متهم پرونده کهریزک و برخی از پرونده های دیگه مانند پرونده تامین اجتماعی هست، در سخنرانی آقای رئیسی حضور پیدا کردن. حضور آقای مرتضوی در این سخنرانی در همون ساعت اولیه بازتاب‌های زیادی در فضای مجازی داشته و عکس ایشون هم در جلسه سخنرانی آقای رئیسی منتشر شده، اما عکسی همراه آقای رئیسی از ایشون منتشر نشده و ایشون در واقع تنها در محل سخنرانی آقای رئیسی حضور دارن که این بازتاب‌ها باعث شد که ستاد آقای رئیسی سریعاً یک بیانیه منتشر کنه و اعلام کرده که برخی با منتسب کردن برخی از چهره‌های خاص با آقای رئیسی در صدد حاشیه تراشی هستند. البته اصل حضور آقای مرتضوی در جلسه سخنرانی آقای رئیسی تکذیب نشده، اما اعلام شده که ایشون همراه آقای رئیسی در این سخنرانی حضور نداشتن. این که به نوعی آقای رئیسی از آقای مرتضوی ابراز براءت میکنن، طبیعتاً میتونه نشوندنده این باشه که ایشون تمایل ندارن که از یک جد موضوعاتی مانند کهریزک یا اتفاقات دیگه اون سالها مطرح بشه. ولی خب آقای رئیسی در دوره‌ای که آقای مرتضوی در سمت دادستان تهران بودن، ایشون هم سمت‌های بلندپایه‌ای در قوه قضاییه داشتن، از دادستان کل کشور تا معاون اول قوه قضاییه، و اینکه حالا به نوعی از همکار سابق خودشون ابراز براءت میکنن، طبیعتاً به موضوع تأثیر این همراهی بر انتخابات برمیگرده، در حالی که به نوعی ممکنه که آقای رئیسی از بخشی از اقداماتی که آقای مرتضوی هم انجام دادن اطلاع داشته باشن.
احسان، موضوعی که یه موضوع دیگه که امروز مطرح بود، در واقع دیروز مطرح بود، این بود که علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت گفته که ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید درباره دیدار با نماینده پوتین در امور اقلیت‌های دینی توضیح بده. دلیل یه همچین اعتراضی چه هست؟
البته اصل این دیدار ممکنه که چندان موضوع مهمی نباشه و آقای رئیسی هم به عنوان تولیت آستان قدس رضوی با نماینده پوتین که رئیس جمهور تاتارستان هست دیدار کردن. در ابتدا حامیان آقای رئیسی به نوعی شاید برای اینکه جایگاه آقای رئیسی را مهم جلوه بدن. این خبر رو خیلی روش پوشش دادن و رسانه‌های اصولگرا این خبر رو مطرح کردن. اما با توجه به سابقه ای که از دیدار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با مقامات کشورهای خارجی وجود داشت، این موضوع کارکرد برعکس پیدا کرد و برخی با یادآوری دیدار محمد جواد لاریجانی با نیک براون، یکی از مدیران کل وزارت خارجه انگلیس در سال 76، عملا سعی کردند این دوتا موضوع رو با هم دیگه شبیه سازی کنن که دیدار آقای لاریجانی در اون سال و صحبت‌هایی که در اون دیدار آقای لاریجانی مطرح کرده بودن خیلی تأثیر زیادی در فضای انتخابات سال 76 داشت و باعث شد که به نوعی آقای ناطق نوری که آقای لاریجانی ازشون حمایت می‌کردن زیر سوال برن. الان هم به دلیل روابط نزدیک ایران و روسیه درباره این خبر یک نوع شبیه سازی شده، اما ممکن این خبر، این دیدار در واقع به اهمیت اون دیدار سابق نیست، ولی طبیعتاً در فضای انتخابات هر موضوعی برجسته میشه و برداشت‌های سیاسی میشه ازش.
خب در فرصتی که هست کمی هم بپردازیم به انتخابات شوراها، انتخاباتی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. وضعیت رقابت‌های انتخاباتی شوراها چطور هست؟
تا الان خیلی انتخابات شوراها شاید بازتابی نداشته. یکی از دلایلش این هست که خب هنوز نامزدها نهایی مشخص نیستن، چون بررسی اعتراض‌ها به رد صلاحیت‌ها روز چهارشنبه آغاز میشه در هیئت‌های نظارت استان. در تهران تعدادی از چهره‌های اصولگرا رد صلاحیت شدن که اونها اعلام میکنن که به دلیل گزارش‌های مراجع نظارتی نبوده. رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا هم به یک بخشی از این رو تایید کرده، یعنی گفته که گزارش مراجع نظارتی باعث رد صلاحیت اونها نشده، اما گزارش هیئت‌های اختلاف، حل اختلاف که بعداً به هیئت‌های نظارت رسیده، باعث رد صلاحیت شده و اعلام کردن که اینها رد صلاحیتشون دلیل سیاسی نداشته، بیشتر موضوع فساد مالی بوده. از طرف اصلاح طلبان تعداد زیادی از نامزدهاشون تایید صلاحیت شدن و موضوع ارائه یک فهرست واحد طبیعتاً حساسیت برانگیز هست و در فضای مجازی بحث‌های زیادی در باره این که اصلاح طلبان چه کسانی در فهرست خودشون قرار میدن انجام.
احسان مهرابی خبرنگار سیاسی، سپاسگزارم که اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه ما بودیم. وعده های نامزد های انتخابات ریاست جمهوری بر سر بالا بردن رقم یارانه های نقدی پرداختی به افراد چیزی شبیه به حراجی هایی است که هر رقیبی برای بدر کردن رقبا رقمی بالاتر پیشنهاد می کند. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به همین رقابت نامزد ها این رفتار را توهین به شعور مردم توصیف کرده. به گفته این نماینده تهران، دوران سوپرمن ها سپری شده است. آرش حسن نیا در گزارشی به این وعده های انتخاباتی نامزدها پرداخته که با هم میشنویم.
77 ماه پس از واریز نخستین یارانه نقدی به حساب یارانه بگیران و حرف و حدیث های بیشمار و انتقاد های بی حد و حساب درباره پرداخت یارانه های نقدی، همچنان بحث بر سر یارانه ها، رقم و عدد آن چنان شیرین است که هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری 12 برای کسب شمار بیشتری رأی از مردم به همین یارانه ها متوسل می شود. ابراهیم رئیس یکی از نامزدهای اصولگرایان در 12 دوره رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران از 3 کردن رقم یارانه ها برای 3 پایین درآمدی صحبت به میان آورده است.
برنامه ما آن است که نسبت به 3 اول با افزایش یارانه تا 3 که امکان نداره زندگی رو اداره کردن جز با این حداقل ان شاء الله.
بر اساس این برنامه آقای رئیسی، یارانه نقدی 3 درآمدی پایین به بیش از 136,000 تومان خواهد رسید. محمد باقر غالیباف نیز وعده ای مشابه در این حوزه ارائه کرده است. اینکه به باور این نامزد اصولگرای حاضر در این رقابت ها می توان یارانه ها را تا 3 افزایش داد. شهردار تهران در یکی از ویدیوهای تبلیغاتی خود منتقد اجرای شیوه فعلی قانون هدفمندی یارانه هاست.
ای کاش این یارانه را هم به عدالت توزیع می‌کردیم. اون کسی که ده‌ها میلیارد سرمایه داره این رو می‌گیره، این فقیر هم این رو می‌گیره. ما انقلاب کردیم که این اتفاق بیفته.
اما حتی حسن روحانی رئیس جمهوری مستقر که برای ماندن در سمت ریاست جمهوری در این رقابت‌ها حاضر است، در نشست خبری خود با خبرنگاران طی هفته‌های گذشته یارانه‌ها را از یاد نبرده است.
این که حالا یارانه یکسان به همه داده بشه خیلی معلوم نیست مطلوب باشه، باید اقشار آسیب پذیر بیشتر بگیرن یارانه. برای این کار ما داریم برنامه ریزی میکنیم، از پارسال هم داریم برنامه ریزی میکنیم. انشالله یارانه نقدی اقشار کم درآمد اضافه خواهد شد طبق برنامه‌ای که دولت داره.
اما منبع افزایش رقم یارانه ها کجاست؟ بر اساس گزارش‌های مکرر نهادها و مراکزی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه، حتی کفاف همین رقم فعلی پرداخت یارانه‌های نقدی را نیز نمی‌دهد. احمد توکلی، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در زمان حضورش در مجلس قانون هدفمندی به تصویب رسید، چندی پیش از این در گفتگو با برنامه خط قرمز شبکه اینترنتی آپارات از پشت پرده های چگونگی محاسبه رقم یارانه ها در زمان تصویب قانون آن سخن گفت.
من گفتم شما اینجا نوشتید که از ارزون فروشی سوخت دست میکشیم، پولی که به دست میاریم اینجا خرج میکنیم. پولی که به دست میاد از این مواردی که شما افزایش قیمت دادید، اگر همه رو نقدی بدید 18400 تومان میرسه. شما اینجا نوشتید 45500 تومان. واسه چی نوشتید؟
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی نیز کوتاه زمانی پس از نشستن بر کرسی وزارت نفت از تأمین یارانه ها و برداشت از محل منابع وزارت نفت برای این منظور دادش بر آسمان رفت.
واقعا له کننده است. واقعا تمام اداره وزارت نفت یه طرف، این یارانه ها یه طرف. یعنی واقعا اعصاب منو خورد میکنه این یارانه ها. یعنی اصلا خورد کننده است، کمر شکنه واقعا این.
با این حساب منبعی برای اضافه کردن رقم یارانه ها وجود ندارد. میماند اینکه گروهی حذف شوند تا به گروهی بتوان یارانه ای بیشتر داد. همان انتقادی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی بر آن وارد است و تا کنون حل و فصل نشده. بشنوید انتقاد کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه بوستون در آمریکا را در همین ارتباط.
واقعیت اینست که پرداخت یارانه غیر مستقیم کار بی ربطیه. واقعیت اینست که پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه کار بی ربطیه. واقعیت اینست که باید فقط به افراد بسیار کم درآمد پرداخت بشه، در همه جای دنیا اینطوریه، و یارانه های غیر مستقیم هم برداشته بشه و اجازه داده بشه که قیمت تمام کالا و خدمات آزادانه و در بازار تعیین بشه.
اما شناسایی افراد نیازمند و چند برابر کردن رقم یارانه مستقیم آنها و البته شناسایی افراد برخوردار و حذف یارانه آنها بازگشت به نقطه صفر اجرای این قانون است. چرا که اگر امکان چنین شناسایی وجود داشت، تا کنون این اتفاق افتاده بود. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، پیش از این به صراحت از ناممکن بودن شناسایی این گروه های درآمدی سخن گفته است.
ممکن از من سوال کنید که خب چرا نمیرید سه دهک بالا رو حذف کنید؟ امکان حذف سه دهک بالا برای ما وجود ندارد، به دلیل اینکه تا به امروز اطلاعات لازم رو در خصوص پردرآمد نداریم.
هرچند حسین راغفر، اقتصاددانی که از او به عنوان تدوینگر نقشه فقر در ایران یاد می شود، در برنامه تلویزیونی تاکید کرده بود که شناسایی گروه های پایین درآمدی ممکن است.
ما بس گروه های پایین درآمدی رو شناسایی کنیم. لزومی نداره ما بریم بالایی ها رو شناسایی کنیم. در شرایط کنونی دولت بایستی که بیادش اینها رو هم بر حسب میزان آسیب پذیریشون شناسایی می شود کرد. میزان آسیب پذیری خانوارها بر حسب ویژگی خانوارها می شود اندازه‌گیری کرد. این شاخص داره.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران مقیم پاریس، از مصائب و مشکلات کشف و شناسایی مستحقان یارانه و یارانه بگیران غیر مستحق میگوید.
برای کاهش شمار یارانه بگیران نقدی دو روش وجود داره. اول شناسایی افراد پردرآمد و دوم شناسایی افراد کم درآمد. اختلاف ظریفی بین این دو روش وجود داره که میتونه نتایج مهمی هم به بار بیاره. شناسایی ثروتمندان و افراد متمکن میتواند یک هرج و مرجی رو به وجود بیاره غیر قابل کنترل با نتایجی که چندان ممکنه دلچسب نباشه. به هر حال برای مصیبت پرداخت یارانه نقدی، اون هم به صورت همگانی، هنوز راه حلی پیدا نشده.
با اینکه رقابت بر سر اعلام عدد و رقمی بالاتر برای یارانه های نقدی در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته، اما اصولا وقتی از یارانه 45500 تومانی صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که قدرت خرید واقعی این رقم از آذر ماه سال 89 تا امروز با توجه به نرخ‌های تورم سال‌های اخیر و ثابت ماندن رقم یارانه‌ها به رقمی در حدود 11000 تومان رسیده است.
گزارش آرش حسنیا بود درباره رقابت‌های نامزدهای انتخاباتی در آستانه انتخابات در بحث پرداخت یارانه نقدی بیشتر. خوشحالیم که رادیو فردا رو برای شنیدن، دیدن و خواندن انتخاب می‌کنید. اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی به ویژه درباره انتخابات پیش روی ایران دارین، انتخابات ریاست جمهوری، حتما با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. بریم با هم بشنویم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو.
من پیرو صحبت‌هایی که آقای قالیباف مطرح کردن در مورد پرداخت کارانه، خواستم دو تا مطلب بگم. اینکه یک، ایشون از کجا میخوان بفهمن که جوانان مثلا کی میخوان کار پیدا کنن، و مطلب دوم که به جای پرداخت کارانه ایشون لطفا کپسول‌های آتش نشانی و تجهیزات آتش نشانی مملکت رو در واقع ارتقا بدن به جای اینکه کارانه بدن به مردم.
آقای قالیباف، اولا که شما میتونید به این همه جوان بیکار تحصیل کرده برجی 250 تومان بدهید. بعد از اون اگر هم برجی 250 تومان دادید، این همه جوان تا آخر که کار برایشون پیدا میشود میتوانند با این 250 تومان زندگی کنند. شما چرا دروغ میگویید؟ اصلا این همه جوان شما چگونه کار برایشون فراهم میکنید؟
محمود احمدی نژاد میگوید که هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایات از صدا و سیما و قوه قضاییه وجود ندارد. بله آقای احمدی نژاد، شماها وقتی که رئیس جمهور هستید خناق گرفتید که بخواید بیاید حرفا رو به مردم بزنید، ولی وقتی که میندازنتون بیرون شروع میکنید یواش صحبت کردن، که البته راه به جایی هم نمیبره و هیچ تأثیری هم به حال ملت بیچاره ایران نداره، چون نظام شما درست به شو نیست.
میخواستم بهتون بگم که ما مردم ایران با رفتن به پای صندوق‌های رأی کار خیلی اشتباهی میکنیم، چرا که باید بدونن با مردم خوب رفتار کنن.
خطاب به آقای رئیسی میخوام بگم که آقای رئیسی، شما زمانی که مال اعدام‌های سیاسی بودی آیا به گذشته خودت برگشتی که میخوای بیای بری واسه نامزدی رئیس جمهوری انتخاب بشی؟ آیا خودت گذشته خودتو دیدی که میخوای انتخاب بشی؟ و مردم ایران میدونن چه گذشته ای داری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام روز سه‌شنبه در شهر وین اتریش با حضور هیئت‌های نمایندگی ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برگزار شد. پس از پایان این نشست مشترک، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که همه شرکت کنندگان بر اجرای تعهدات خود تاکید کردند. وزارت امور خارجه آمریکا هم هفته گذشته تاکید کرده بود که ایران تاکنون تعهدات خود در چارچوب برجام را رعایت کرده، ولی در این حال اعلام کرد که به دستور رئیس جمهوری آمریکا نهادهای آن کشور در حال ارزیابی توافق هسته‌ای با ایران هستند. بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید سیاست کنونی آمریکا ادامه پایبندی بر اجرای برجام است.
در این که ایران به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده، اینو چند روز پیش آقای تیلرسون هم تایید کرده، منتخب در جمله بعدی هم گفت که ایران بزرگترین حامی تروریسم تو دنیا در حال. اما از اینم که بگذاریم، این که سیاست آقای ترامپ جنبه های مختلف متناقضی داره، فقط در مورد ایران نیست، این سیاست امریکا به نظر میاد که اجالتا یه رویه باشه. واقعیت اینه که تاکولازی کنونی برجام رو به طور جدی تحت سوال نبردن. من تردید دارم واقعا به این آسونی ها به همش بزنم. به طور قاطع نمیشه بگی که ابدا نه، اما بعید به نظرم میاد.
آقای بیات، روز سه‌شنبه آقای عراقچی و تیم ایران مذاکرات دو جانبه‌ای هم با اعضای گروه 5 به اضافه 1 داشتند و یکی از مسائلی که هنوزم به نظر میاد که حل نشده خرید 950 تن کیک زرد از قزاقستان هست در 3 سال آینده که گفته میشه فقط بریتانیا با این مخالفت کرده تا الان. آیا به نظر شما این مسئله میتونه به مسئله حاد و بغرنج تبدیل بشه در هفته ها و ماه های آینده؟
من فکر نمی کنم، چرا که در چارچوب برجام قاعدتا ایران اجازه داره اورانیوم طبیعی، در واقع کیک زرد اورانیوم طبیعی نامحدود داشته باشه، یعنی اشاره نشده به حجمش از یک طرف. از طرف دیگه ایران برای هر گونه اقدامش، هر گونه خریدش در مورد برنامه هستیش باید موافقت اون کمیسیونی رو که برجام پیش بینی کرده کسب بکنه. یعنی دو تا چیز متناقضن، از یک طرف محدودیت ایجاد نشده، از طرف دیگه خرید هر چیزی معطوف به اینه که اونها که این کمیسیون موافقت بکنه و معمولا توافق همه رو ضروری دونسته. خب حالا چرا با یک همچی چیزی میتونست انتظار بریم؟ آنچه که به نظر میاد صحبت غربی ها این است که، یا صحبت انگلیسی ها این است که، ایران به این میزان اورانیوم طبیعی احتیاج نداره با توجه به تولیدات کنونیش. چون ایران 5000 سانتریفوژ داره با تولید نسبتا محدود و از این لحاظ احتیاج به این میزان اورانیوم طبیعی نداره. من فکر میکنم نگران اینن که ایران شاید برای روز مبادایی که مثلا اگه برجام به هم بخوره میخواد به اندازه کافی ذخیره اورانیوم داشته باشه، نظر به اینکه تولید داخلی ایران خیلی خیلی محدوده. خب از اینجاست که انتظار میرفت که در این بخش سر این میزان خرید کیک زرد مشکل ایجاد بشه که عملا هم شده.
و در نهایت اینکه آیا به نظر شما نشست های فصلی ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 میتونه در کاهش تنش به ویژه بین آمریکا و ایران مؤثر باشه؟
مسلماً تا وقتی که گفتگو هست شانس تنش زدایی همه. اگه هیچ گفتگویی نباشه که اتفاقی نمیفته، تنش ها همون جوری منجمد میشن و تغییر ایجاد میشه. تا وقتی گفتگو هست، گفتگو در چارچوبایی که قبلا تعیین شده است، امید اینم هست که توافق به توافقی برسن. طبیعتا وجود این کمیسیون، اصلا علت وجودی همچین کمیسیونی که در برجام پیش بینی شده اینه که از تنش ها بکاهد. حالا البته همینطور هر دوش هم منوط به اینه که طرفین، حالا اینجا به طور مشخص ایران و امریکا، واقعا قصد تنش زدایی هم داشته باشن. این به خودی خود یک همچین کمیسیونی به خودی خود تنش زدا نیست، یک وسیله، یک ابزار تنش زداییه. اما طبیعتا میل طرف های درگیر که تمایل داشته باشن واقعا که از تنش ها بکنن مسئله مرکزی موضوعه.
گفتگوی همکارم جمشید زند بود با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره سیاست کنونی آمریکا در رابطه با برجام. در ادامه تلاش‌های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای تعدیل مجازات اعدام برای تولید کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر، این کمیسیون روز یک شنبه طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد. در صورت تصویب و قانونی شدن طرح کمیسیون قضایی، مجازات اعدام مجرمانی که اقدام به تولید، توزیع، فروش یا وارد کردن مواد مخدر کنند، حذف و مجازات حبس ابد برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه بر سر طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تصمیم گیری کرد. حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت در نشست روز یکشنبه کمیسیون ماده واحد این طرح به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه مرتکبین جرائم موضوع این قانون که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده اند در صورت احراز شرایط ذکر شده در قانون مجازات آنان تعدیل می شود. بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجازات اعدام برای مجرمانی که اقدام به تولید، توزیع، فروش و یا وارد کردن مواد مخدر کنند حذف می شود و محکومین به جای مجازات اعدام به حبس ابد محکوم می شوند. مجازات اعدام اما برای مواردی که در آن سلاح به کار گرفته می شود و یا شده و موارد دیگر ذکر شده در قانون همچنان پا بر جا می ماند. علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در فروردین ماه امسال به خبرگزاری مجلس گفته بود که 5000 نفر در انتظار اعدام در زندان ها هستند که عموماً کسانی هستند که مدیریت قاچاق مواد مخدر یا حمل مسلحانه و غیره را بر عهده داشتند، در حالی که افراد بسیاری هم در صف اعدام هستند که مجازاتشان نباید اعدام باشد چرا که تناسبی بین جرم و مجازات آنها وجود ندارد. این آمار در حالی اعلام شده که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی گفتند 90% موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر برمی‌گردد. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس به رادیو فردا می‌گوید به طور کلی هر تغییری که به کاهش اعدام در ایران بیانجامد از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی مورد استقبال قرار می‌گیرد.
سالهاست ما گوشزد میکنیم و آمار هم نشون میده که متاسفانه مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نه فقط هیچ گونه تأثیر مثبت نداشته که بیشتر باعث درگیری در مرزهای ایران شده با قاچاقچیان بزرگ، یکی از منابع مالی بازرگانی در ایران. متاسفانه جمهوری اسلامی به لحاظ اینکه سیاست جزاییش بیشتر بر مبنای خشونت و اعدام هستش به این حرف گوش نمی‌کردن تا اینکه این طرح عده‌ای از نمایندگانه، تازه تا اونجایی که ما می‌دونیم مقدارش هم در همون کمیسیونی که بوده تغییر دادند و مواردی که ممکن بود باعث تخفیف بیشتر برخی از جرائم بشه خود محدودتر کردند. ولی به طور کلی هر تغییری که باعث بشه در ایران کم در اعدام صورت بگیره از نظر ما تغییری است نه فقط طابق موازین حقوق بشر، بلکه فکر میکنیم که به مصلحت جامعه ایران، با این امید که در صحنه علنی مجلس به تصویب برسه و از سد سدید شورای نگهبان هم بگذره و اونجا اون رو مخالف مثلا موازین شرعی تشخیص ندن و نقضش نکنن.
احمد بشیری حقوقدان در تهران هم به رادیو فردا میگوید سالهاست که ناکارآمدی مجازات اعدام در کاهش جرایم مربوط به مواد مخدر روشن شده است، بدون اینکه مقام‌های قضایی و قانونگذار جمهوری اسلامی این واقعیت را قبول کنند.
تناب دار نمیتوانه مسئله پیچیده مثل مواد مخدر رو در هر جای دنیا که تصور بکنه چاره بکنه. چاره کار در درجه اول بستن منابع اصلی قاچاق، دیگر فرهنگ سازی کردن و سوم تولید کار. این چارهگری چه به وسیله وضع قوانین خاصی باشه چه به وسیله فرهنگ سازی از جنبه های دیگر باشه باید به صورت خیلی اصولی و اساسی پیگیری بشه و عمل بشه. تنابدار تا حالا جواب نداده، در حقیقت شکست خورده.
مرتضی کاظمیان جامعه شناس در پاریس هم با ابراز خرسندی از تلاش برای محدودیت در بکاربرد مجازات اعدام به رادیو فردا میگوید نباید تأثیر فشارها و انتقادهای بین المللی بر جمهوری اسلامی به خاطر وضعیت حقوق بشر در ایران را نادیده گرفت.
من ابتدا باید ابراز خوشبختی کنم از این مجموعه تلاش ها که داره صورت میگیره، چه در دستگاه قضایی، چه در مجلس، چه در دولت. به هر حال نوعی عقلانیت حتی اگر ابزاری حاکم شده باشه بر رفتار قضایی حقوقی حاکمیت خودش قابل توجه است، چون اینجا جان انسانهایی که خودشون قربانی یک وضعیت اجتماعی هستن ستانده نمیشه با اعدام. اما باید اشاره کرد که به هر حال نباید نادیده گرفت مجموعه تأثیر فشارهای بین المللی در رابطه با نقض حقوق بشر، به ویژه آمار گسترده اعدامیان در ایران که خب بخش اعظم اون اعدام زندانیان مواد مخدر هستند به طور مشخص، و همینطور تلاش های کنشگران جامعه مدنی در داخل ایران، و البته همزمان یک وجه سوم هم داره که ارزیابی پراگماتیسم واقع بینانه کارگزاران و دست‌اندرکاران و نهادهای مسئول این ماجرا در رابطه با تاثیر بازدارنده احکام اعدام در حوزه مواد مخدر به طور مشخص.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که در مجموع در سال 2016 میلادی 567 مورد اعدام با حکم دادگاه در ایران ثبت شده است که با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال 2015 که 977 مورد بود، شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی 42% کاهش داشته است. طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی 21 نفر از نمایندگان مجلس نهم به امضا رسید و پس از بحث بر سر آن در مجلس‌های نهم و دهم سرانجام یک فوریت آن در آذر ماه سال 95 در مجلس به تصویب رسید.
گزارش جواد کوروشی بود درباره تلاش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای تغییر مجازات اعدام به حبس ابد برای مجرمان مواد مخدر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مسئولان روند فرسایش خاک را در ایران بحرانی و نگران کننده توصیف می‌کنند. فرسایش خاک همان فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاک سطح زمین با آب یا باد است که به حاصل خیزی آن صدمه می زند. آنطور که مسئولان می گویند ایران در زمینه فرسایش و نابودی خاک یکی از رتبه های نخست جهان را دارد. آزاده اسدی گزارش می دهد.
معاون محیط زیست انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده سالانه 16 میلیون تن فرسایش خاک در ایران به وجود می آید. به گفته سعید متصدی این میزان 6 تا 8 میلیون تن بالاتر از متوسط جهانی محسوب می شود. مسئولان سال هاست که درباره روند تصاعدی فرسایش خاک در ایران ابراز نگرانی می کنند. اما این بار معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته است تمام خاک اطراف شهر تهران با سم و کودهای شیمیایی آلوده شده و این آلودگی وارد سفره‌های مردم شده است. او شوری خاک را در ایران هم به استفاده زیاد کود و سموم شیمیایی نسبت داده و گفته این همان موضوعی است که با مصرف بی‌رویه فشار زیادی به خاک وارد کرده و باعث فقیر شدن خاک و ناپایداری منابع کشور بشود. آنطور که سیروس بختیاری پژوهشگر در زمینه فرسایش خاک در ایران میگوید فرسایش خاک میتواند به بزرگترین بحران محیط زیست ایران تبدیل شود.
از نظر زیست محیطی اگر موضوع فرسایش خاک مهمتر از بحث بحران و کمبود آب نباشه، به نظر من کمتر از اون نیست. در ایران ما در دشت‌های نزدیک به کوهستان شاهد فرسایش آبی است و در مناطق کویر و بیابانی هم فرسایش بادی داریم. فرسایش خاک توی جنگل‌های شمال کشورمون 10 برابر استاندارد جهانیه و اگر از لحاظ استانی بخوایم وضعیت فرسایش آبی رو مقایسه بکنیم، توی دو استان چهارمحال و بختیاری و ایلام نسبت به سایر استان‌ها ما بیشترین سهم فرسایش رو داریم.
چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بسیاری از مراتع کشور به بیابان تبدیل شدند و ایران به سمت افزایش کانون‌های بیابانی و فرسایش خاک حرکت می‌کند. روندی که به گفته مسئولان قرار است با لایحه‌ای به نام حفاظت از خاک به عنوان یک عامل بازدارنده در تخریب خاک و آلودگی آن مؤثر باشد. هرچند دولت ایران اردیبهشت سال 94 این لایحه را به نام حفاظت از خاک تصویب کرد، اما آنطور که سیروس بختیاری پژوهشگر و کارشناس فرسایش خاک در ایران می‌گوید شرایط امروز ایران در این بخش اضطراری است.
اگر ما خاکمون رو از دست بدیم، همه چیزمون رو از دست دادیم. دخالت‌های بی‌مورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شغل‌زدن‌های بی‌حد و حصر، واگذاری‌های غیرفنی و غیرکارشناسی و غیرعملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده. باید بدونیم که چگونه از خاک حفاظت بکنیم. در کشور ما 3/4 اون از خشکسالی رنج می‌بره، حفاظت از خاک و آب بسیار حیاتیه. متأسفانه با سه برابر شدن جمعیت کشور توی 45 سال گذشته، مساحت اراضی مرغوب هم از جنگل، مرتع و دشت‌های حاصلخیز به سبب تغییر کاربری‌های مفرطلبانه کاهش چشمگیری داشته. از طرفی دیگه فعالیت‌های اقتصادی بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای سودجویانه و تورم‌زا باعث استفاده بی‌رویه از زمین شده. این موضوع راندمان بهره‌وری بهینه از خاک رو بسیار کاهش داده و این تخریب موجب قرار رفتن طبیعت شده.
اما ایران به غیر از مسئله فرسایش با موضوع قاچاق خاک هم روبروست که به تهدیدات خاکی کشور افزوده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته از ارائه گزارش قاچاق خاک از جزیره هرمز به سازمان‌های مربوطه خبر داد. او به شکل رسمی اعلام کرد خاک ایران از راه‌هایی که خارج از دست و قدرت سازمان‌های مربوطه است قاچاق می‌شود و گاهی از آن به عنوان صادرات خاک یاد می‌شود، در حالی که حسین رئیسی حقوقدان در کانادا هر گونه صادرات و فروش خاک حاصل خیز کشور را تحت هر نامی غیر قانونی می‌داند.
قانون در رابطه با این موضوع ساکت هست. وقتی که قانون ساکت هست در ارتباط با بحث صادرات منابع طبیعی حکایت ممنوعیت را ما استنباط می کنیم ازش، از جمله اینکه خاک شیرین یا خاک غیر فرآوری شده به عنوان خاک کشاورزی امکان صادراتش وجود نداره، جزء منابع معدنی و صنعتی محسوب نمیشه تا وزارت صنعت و معدن و تجارت حق داشته باشه حتی مجوز صادر کنه برای صادرات به عنوان کالا. به دلیل اینکه خاک هر گونه جابجایی اون تخریب منابع طبیعی محسوب میشه، به دلیل اینکه آثار زیست محیطی مخرب بسیاری داره موضوع جرم هست.
آنطور که مسئولان میگویند دست کم 18 میلیون هکتار از زمینهای کشور در عرصه و چرخه کشت هستند، اما کمتر از 1.5 میلیون هکتار آن بدون محدودیت است و بقیه این خاک با مشکلات شوری و سنگریزه دست و پنجه نرم میکند. فرسایش و قاچاق خاک هم به پایین رفتن اعداد در این آمار کمک کرده تا از حاصل خیزی خاک برای کشاورزی کاسته شود.
مسئولان میگویند ایران در زمینه فرسایش و نابودی خاک یکی از رتبه‌های نخست جهان را دارد و گزارش آزاد اسدی رو هم در همین باره شنیدید. در حالی که از روز دوشنبه 4 تن دیگر نیز در تظاهرات در ونزوئلا کشته شدند، یکی از مخالفان سرشناس نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا برای برگزاری تظاهراتی گسترده در روز چهارشنبه فراخوان داده است. تظاهرات در ونزوئلا در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری این کشور نفتخیز از نزدیک به 4 هفته پیش آغاز شد. دولت ونزوئلا اعتراض‌ها را توطئه علیه انقلاب و میراثی باقی مانده از هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین و درگذشته این کشور می‌داند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه به نوشته خبرگزاری فرانسه دادستانی ونزوئلا اعلام کرد که یک مرد 23 ساله تظاهر کننده به دلیل اصابت گلوله به سرش کشته شده است. 3 نفر نیز در تظاهرات روز دوشنبه در ونزوئلا کشته شدند. با احتساب این 4 نفر تعداد کشته شدگان در تظاهرات سراسری ونزوئلا در ضدیت با رئیس جمهوری چپگرای این کشور نیکولاس مادورو به 25 نفر میرسد. تظاهراتی که هفته هاست در جریان است. در فیلم هایی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده خیابان ها مملو از جمعیت هستند. پلیس در پاسخ به سنگ اندازی جوانان گاز اشک‌آور پرتاب می کند و برخی از جوانان در حالی که چیزهای شبیه به چوب های چوگان و بیسبال به همراه دارند، کپسول هایی را که از آنها گاز متصاعد می شود به سوی نیروهای پلیس باز پرتاب می کنند. بسیاری از جوانان ماسکایی بر چهره دارند، ماسکایی برای عدم استنشاق گاز. به گزارش خبرگزاری فرانسه روند منظم تظاهرات از اول ماه آوریل 12 فروردین ماه آغاز شده است. هرچند اوائل آرام بود اما کم کم به برخورد با نیروهای امنیتی و حتی چپاول و غارت در شب منتهی شد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه شاهد بوده که چگونه تظاهرکنندگان نقابدار دو کامیون دولتی را در کاراکاس به آتش کشیده بودند. نیروهای پلیسی که در همان نزدیکی بودند اما دخالت نکردند. در منطقه دیگری در کاراکاس به گزارش این خبرگزاری پلیس ضد شورش گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان سنگ‌انداز پرتاب می‌کرد. یکی از تظاهرکنندگان به این خبرگزاری گفته است ما خیابان‌ها را مسدود می‌کنیم تا مادورو بفهمد که باید برود. او ما را به گرسنگی کامل کشانده است. او گفته است که برای کودک 16 ماهه‌اش نمی‌تواند شیر پیدا کند. تظاهرکننده دیگری نیز گفته است که آمده‌ام اینجا چون که خسته شدم. در جستجوی یک آنتی بیوتیک ساده به بیش از 20 داروخانه رفتم. در حالی که تظاهر کنندگان خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند، دولت مادورو این انتخابات را منتفی اعلام کرده و میگوید که مادورو تا پایان دورش تا سال 2018 سال آینده میلادی در سمت خود باقی خواهد ماند. انتخابات منطقه‌ای و محلی هم که قرار بود در آذر ماه برگزار شود منتفی شده بود، اما نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بالاخره روز یکشنبه گفت که او حال خواهان انتخابات منطقه‌ای است، اما از زمان آن حرفی به میان نیاورد. او گفت هرچه مقامات ناظر بر انتخابات بگویند میپذیرد. در ژانویه سال 2016 میلادی، نزدیک به 16 ماه پیش، پس از آنکه مخالفان دولت مادرو اکثریت پارلمان ونزوئلا را به دست آوردند، تا به امروز دادگاه‌ها و نهادهای ناظر بر انتخابات تمامی تلاش‌ها برای برکناری نیکولاس مادرو را دفع کردند. میگل پیزارو، نماینده پارلمان ونزوئلا که از مخالفان دولت نیکولاس مادرو است، خواستار تظاهراتی بزرگ و گسترده در روز چهارشنبه شده است. در جریان زد و خوردهای چند هفته اخیر، صدها نفر دستگیر شدند. زد و خوردهایی که تقصیر آن را هر یک از دو طرف به گردن دیگری می‌اندازد. به رغم این درگیری‌ها، خبرگزاری‌ها می‌گویند که اکثر تظاهرکنندگان در صلح و آرامش به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید درباره تظاهرات در ونزوئلا. اما اگر علاقمند به ورزش هستید، همین حالا وقتش هست که همراه بشیم با حبیب روشنزاده تا از آخرین خبرهای دنیای ورزش آگاه بشیم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در 11.
دور پنجم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا پایان یافت و هر چهار نماینده ایران بدون پیروزی ماندند. سه مساوی، یک شکست، ولی هر چهارتا امیدوار به صعود. روز سه‌شنبه تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان به مصاف حریفان عرب رفتند و هر دو مساوی کردند. استقلال خوزستان در برابر تیم الفت عربستان در ورزشگاه خلیفه بن جاسم در قطر 1-1 مساوی کرد و با 8 امتیاز در ردیف دوم جدول گروه خود قرار گرفت. در این گروه لخفیای قطر 11 امتیازی و اول است. استقلال تهران در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 70,000 تماشاگر زورش به تیم الاهلی امارات متحده عربی نرسید و با آن 1-1 مساوی کرد. حالا هر دو تیم، هم استقلال و هم الاهلی امارات، 8 امتیازی و شانس‌های اول و دوم ورود به مرحله حذفی اند. ولی تکلیف قطعی در دور ششم کمتر از دو هفته دیگر تعیین می شود. مساوی بدون گل پرسپولیس در مسقط مقابل تیم الهلال عربستان کار راهیابی سرخپوش‌های ایران را به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا با اما و اگر روبرو ساخته. پرسپولیس در آخرین بازی در تهران اگر الوحده امارات متحده عربی را شکست دهد، باید نگاهش به نتیجه تیم الریان قطر و تیم الهلال عربستان باشد تا شاید شانس صعود داشته باشد. اما شکست نسبتاً سنگین زوباهن در مقابل تیم العین امارات، آن هم در فولادشهر اصفهان، بدترین نتیجه برای تیم‌های ایرانی بود و امید تیم اصفهانی را کمی کم رنگ کرد. از دیدگاه مجتبی حسینی، سرمربی زوباهن، این شکست بازتاب قانون فوتبال است. نزنی میخوری.
قانون فوتباله، مخصوصاً جلوی تیم حرفه‌ای مثل العین، وقتی شما این همه موقعیت رو از دست میدین، تنبیه میشین.
حالا زوباهن باید الاهلی امارات را خارج از خانه ببرد تا برای مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا انتخاب شود، ولی العین امارات انتخاب شده است. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که امروز چهارشنبه در اشخاباد ترکمنستان آغاز می شود، جابر بهروزی از ایران روی تخته می رود. جابر بهروزی در وزن 77 کیلوگرم شرکت کرده است و به غیر از او، ایران 7 وزن بردار دیگر در روزهای آینده در اوزان مختلف روی تخته خواهد فرستاد. سال گذشته تیم وزن برداری ایران در مسابقات آسیایی به مقام نایب قهرمانی رسید. و در آمریکا تیم بسکتبال گلدن استیت در بازی‌های پلی‌آف قهرمانی این کشور چهارمین پیروزی خود را به دست آورد و به دور 1/4 نهایی رسید. پیروزی چهارم گلدن استیت مقابل پورتلند با نتیجه 128-103 به دست آمد. پیش از این تیم کلیولند نیز جواز ورود به مرحله 1/4 نهایی بازی‌های پلی‌آف NBA را دریافت کرده بود. تیم‌های تورنتو و هیوستون نیز با 3 پیروزی هر کدام به 1 برد نیاز دارند تا به 1/4 برسند.
سپاسگزارم از اینکه نخستین دقایق بامداد چهارشنبه ششمین روز اردیبهشت رو همراه ما در رادیو فردا بودید. همونطور که پیشتر هم گفتم، با توجه به اینکه تنها چند هفته تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، لطفاً با ما تماس بگیرید و به ما بگید که شما در این باره چه فکر می‌کنید. برای این کار هم راه‌های ارتباطی مختلفی وجود داره. یک راه شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست، 2042022112212. یک راه دیگه info@radiofarda.com ایمیل ما هست و یک راه دیگه هم تلگرام رادیو فردا هست. از طریق @فرداگرام هم میتونید تصاویر، ویدیو یا حتی فایل صوتی اگر دارید برای ما ارسال بکنید. مجله نیمه شب رو با پخش مجله جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری، به پایان میبریم. اما پیش از اون، من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته. زنان ایرانی و چالشی به نام اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اصل 115 قانون اساسی ایران میگوید نامزدهای ریاست جمهوری از جمله باید جزو رجال مذهبی و سیاسی باشند. واژه رجال را اما سالهاست که گروه‌های مختلف از میان فعالان مدنی و سیاسی و فعالان حقوق زنان به چالش میکشند. مشخص‌ترین آنها اعظم طالقانی، نماینده دور اول مجلس و دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی، که از سال 1376 تا به حال بارها در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت نام کرده، هر سال رد صلاحیت شده و باز هم داوطلب شده است. عظمه طالقانی که اولین زن ایرانی است که خود را نامزد ریاست جمهوری کرده، امسال هم در انتخابات شرکت کرد. نتیجه تا به حال مشخص بوده. شورای نگهبان با تفسیری که از قانون اساسی دارد، زنان را در رقابت برابر با مردان برای احراز پست ریاست جمهوری نمیپذیرد. اما آیا تنها چالش پیش روی ریاست جمهوری زنان در ایران شورای نگهبان و قانون اساسی است؟ جامعه ایرانی درباره ریاست جمهوری زنان چه فکر می‌کند؟ زنان و مردان ایرانی آیا در انتخاب میان نامزد مرد و نامزد زن، رأی خود را به صندوق نامزد زن خواهند ریخت؟ برای اینکه کمی به پاسخ این پرسش نزدیک شویم، به خیابان‌های شهر رفته‌ایم. خیلی ها میگویند اصلا چنین دغدغه‌هایی ندارند، نه وقتش را دارند، نه حوصله‌اش را، و راستش اصلا چه فرقی می‌کند. شهروندان دیگری اما برایشان فرق می‌کند، هرچند همه هم از رئیس جمهور شدن یک زن استقبال نمی‌کنند.
نه، تو کشور ما فکر نکنم بشه، یعنی پذیرش نخواهد داشت. من از موقعیتایی که خانم‌ها قبلا تو کابینه داشتن میگم که نه، فکر نمی‌کنم بشه. ما حتی سخنگو هم داشتیم، نشد. نه، فکر نمی‌کنم خانم‌ها بتونن. نه اینکه خانم‌ها ضعیف باشن ها، نه، پذیرشش نیستش برامون. حتی تو جامعه هم پذیرشش خود پایینه. و شاید ایشون صلاحیتشو داشته باشن، ولی پذیرش عمومی هم باید باشه، چون بالاخره عموم مردم میخوان رأی بدن دیگه.
در کنار نگرانی‌ها برای پذیرش عمومی، اما شهروندانی هم هستند که معتقدند این اتفاقی است که باید بیفتد.
باید بیفته اصلا. اصلا باید بیفته. متاسفانه اجازه نمیدن. ممکنه بگن شما تشریف بیار کاندید شو، شما تشریف بیار رأی هم میاری. ولی اجازه بهش نمیدن. اجازه نمیدن.
یا این کارگری که به تازگی کارش را از دست داده و می‌خواهد بداند آیا رئیس دولت آینده می‌تواند مشکل بیکاری را حل کند یا نه. او می‌گوید شاید یک زن به شعارهای انتخاباتی خود بهتر عمل کند.
نظر من خوبه، شاید این فرق کنه. مثل کشورهای دیگه که هست کارشون گفته خودشون عمل می‌کنه، شاید اینم به اون گفتره دیگر هم مثل اروپایی، کشوره آسیایی، به جز کشوره دیگه که به جز ایران مثلا تا حالا زن نشده شاید این عمل کنه.
از میان شهروندانی که این هفته با مجله جامعه رادیو فردا گفتگو کردند، تعداد زنانی که زنان را گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری نمی‌دانند کم نیست. صدای این دانشجویان را بشنوید.
خیر، هیچ وقت این کارو نمی‌کنیم.
چرا نمی‌گی؟
نه.
چرا؟
به نظر من یه خانم، شاید به نظر من مردا چون تو جامعه هم بیشتر مشکلات مردم بیشتر میدن، ولی یه خانم به نظر حالا شایدم حالا مثلا بتونه کارشو خوب انجام بده. نمیگم ماها توانایی این کار نداریم، ولی به نظر من یه خانم خیلی درگیر زندگی داره، بچه هست، خونه هست، زندگی هست، باید بالاخره به همه اینا برسه. ولی یه مرد نه، کارش اینه که بیرون باشه، وظیفه‌ش اینه که برای تامین خانواده‌اش بالاخره بیاد بیرون جامعه رو ببینه، مشکلات رو ببینه. به نظر من که خانم هیچ وقت نمیتونه رئیس جمهور.
چرا مثلا خانم کلینتون که داشتش کانادا توی آمریکا مثلا بیشتر، یعنی مثلا مورد قبول همه بودش دیگه، مثلا حرفایی که میزدن، ولی حالا تو ایران نمیشه.
تو ایران یه محدودیتایی داره به نظرم،
همه مثلا هست رئیس جمهوره ولی حرفشو دیگران بهش میزنن، خودش مثلا نمیتونه.
خب ما الان به عنوان یه خانم هم خیلی محدودیت داریم تو جامعه.
آره.
به نظر من نمیشه، خارج از کشور درست شاید بشه.
آره ایران بهتر، همون مرد،
همون مرد بشه بهتره به نظرم.
بعضی ها هم موضوع انتخاب رئیس جمهور را نه موضوعی جنسیتی که موضوعی مرتبط با صلاحیت و توانایی های فردی میدانند.
اینکه خودشون خانوم باشن که برای اینکه رئیس جمهور بشن کافی نیست، که یه خانومو به صرف اینکه خانوم انتخاب کنیم برای ریاست جمهوری خودش مسئله چیزه، ولی اینکه بتونن در واقع شرکت کنن، اجازه شو داشته باشن اتفاق.
نظر من یه خانم
این صلاحیت
داشته باشه میتونه
باشه. واقعا نمیدونم چی بگم، بستگی داره چقدر اقتدار داشته باشه اون خانم، واقعا قابلیتش داشته باشه یا نه. اگه داشته باشه چرا که نه، شاید بتونه اداره کنه واقعا این کشور.
اگرچه ریاست جمهوری زنان مخالفانی هم میان مردانی که با ما گفتگو کردن دارد، اما نگرانی از عدم پذیرش عمومی و اجتماعی موضوعی است که اغلب زنان بر آن دست گذاشتند. بعضی مردان هم استدلال‌های از این دست به میان می‌آورند.
اون خانم ها قدرت بیانشون شاید خوب باشه، ولی قدرت تصمیم گیریشون خیلی پایینه. چون تو یک توی کشور مثل ما خیلی چون ما یه قانونی داریم اسلامی، خیلی چیزا رو مثلا خانم منع میکنه، واسه همون نمیتونن، قدرت تصمیم گیریشون پایینه.
عزم طالقانی که به رغم چالش رجل سیاسی سالهاست خود را نامزد ریاست جمهوری می کند، در گفتگوی اخیرش با روزنامه شرق هدف خود را به چالش کشیدن رویه اشتباهی دانسته که به گفته او از فردای پیروزی انقلاب ثبت شده و تا به حال سر و سامان نیافته است. این فعال سیاسی ریاست جمهوری زنان را نه فقط خواسته زنان بلکه موضوعی دانسته که باید در دستور کار مردان مذهبی و انقلابی هم قرار داشته باشد. اما از طرفی تعداد زنانی هم که با وجود محدودیت ها خود را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد می کنند چشمگیر نیست. تنها 137 نامزد از میان 1636 نامزدی که در پایان پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نامشان اعلام شد زن بودند. شاید این هم یکی از دلایل تردید رای دهندگان باشد. کسانی مثل این شهروند تهرانی که می گوید راهی برای مقایسه نامزدهای زن با دیگران نمی شناسد.
خب بستگی داره، با تجربه اینکه این فرهنگ توی جامعه ما نیست که یه خانم حتی کاندیدا بشه برای ریاست. نمیدونم میتونن کاندیدا بشن، نمیدونم حالا میتونن یا نه، ولی به طور کلی چون اکثریت مردها همیشه کاندید بودن، خب طبیعتا اینکه یه زن کاندید شده باشه فکر نمی کنم خیلی انتخاب درستی باشه از بین اون همه مرد ما به یه خانم رای بدیم. چرا؟ چون اون خانم کسی دیگه ای نیست که من باش مقایسش کنم، خودش تنهاست. ولی زمانی اگه باشه که چند تا خانم هم باشن، آره شاید اون موقع راجبش فکر کنم، ولی برای یه خانم نه، فکر نمی کنم.
خیلی هم فکر نمی کنند رئیس جمهوری یک زن اشکالی داشته باشد، اما فکر می کنند در ایران ناممکن است.
فکر می کنم تو ایران نمیشه، یعنی الان بسترش فراهم نیست به نظرم، ولی نظر خودم که مثبته، ولی خب باز بستگی داره به اینکه جبهش کدوم طرف باشه، طرز فکرش و اینها.
و زنان خوشبین‌تر؟
فکر کنم که خیلی اتفاق خوبیه، بعدم که انتخاب جالبیه، فکر کنم حتی کاندید شدنش هم بشه خیلی حس خوبی توی کشور توی جامعه میتونه به وجود بیاره، از اینکه شاید فکرای نوعی باشه یا اینکه چیزای جدیدی به وجود بیاد یا یه جور آزادی، یه حس مثبتی.
زن یا مرد، همیشه تعدادی از شهروندان هم هستند که ناامیدتر و آسیب دیده تر از آن هستند که به رئیس جمهوری بعدی فکر کنند.
هیچ فرقی نظر من نمی کنه، چون واقعا تو این چند سالی از عمر من میگذره تجربه کردم، هیچ خیری تو از این رئیس جمهوری قبلی ندیدم که بخوام به فکر بعدیش باشم. گفتن کار واسه جوونا درست میکنن، نکردن. نمیدونم بحث پیمانی و قراردادی و اینا رو آوردم واسه تو کار، الان خود من یه کارگر بهش دستم به جبن نیست، من فردا بهم میگن آقا خداحافظ، خداحافظ، بعد برم. وای وای اونایی که دیگه کار ندارن، حالا من مثلا کار ندارم. از اون مدرک تحصیلی لیسانس تو مملکت دارم کار میکنم، جایی که مدرکش ارزش قائل باشن. هیچ ارزشی واسه مدرک من قائل نیست. من زیر دست یه دیپلمه دارم کار میکنم که هیچی از کار سر در نمیاره. چرا؟ چون طرف پارتی داشته. خب واسه یه همچین یادم باید دل بسوزونه. من به شخص دل نمیسوزونم، چون کسی واسه هم دل نسوخته.
جمعه 29 اردیبهشت ماه روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. به موازات این انتخابات، پنجمین انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار می شود. سپاسگزار که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.